عنوان بکنیم سال 1400 هست. سال 1400 بدون شک برای ورزش ما از درجات اهمیت زیادی برخوردار هست، از درجات به این بابت که صرفا ما یک رویداد بین المللی نداریم، اما یکی از مهمترینش المپیک هست و بعد از اون پارالمپیک. این دوتا رویداد بدون شک میتونه اتفاقات بسیار خوبی رو به همراه داشته باشه اگر از لحاظ بودجه بندی ما این دو رویداد مهم رو مد نظر قرار بدیم. ضمن اینکه ورزش ما همیشه از کمبود بودجه خودش برای در واقع گذران امور معمول خودش هم گله‌مند هست. چقدر فکر میکنید که زمینه برای اتفاقهای جدید به خصوص در این حوزه‌هایی که عرض کردم برای ورزش ما فراهمه؟
خب به هر حال این که تحقق بودجه و اعتبار و تخصیص اون در زمان مقتضی صرفا میتونه که یک امید و یک در حقیقت نیت خالص و در جهت انشالله رشد و پیشرفت ورزش کشورمون باشه، باید عرض بکنم که در مجموع ما نشون دادیم که در سال مسابقات المپیک و در هنگامه مسابقات تلاش بیشتری رو میکنیم برای تحقق بودجه و اعتبار در ورزش کشور و تخصیص اون. این رو ما البته در سالهای گذشته هم دیدیم، چون ما در حوزه ورزش معمولاً مرد یا مردان دقیقه 90 هستیم و در لحظات آخر به هر حال تلاش ها متمرکز میشه، عزم ها جذب میشه تا مشکلات پیش رو در حوزه ورزش کشور مرتفع بشه. به نظر میرسی که خب در سال 1400 هم این اتفاق خواهد افتاد، با توجه به این که عرض کردم، خود شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، ما مسابقات المپیک رو پیش رو داریم، مسابقات آماده سازی و کسب سهمیه رو پیش رو داریم و طبیعتاً باید با یک پیگیری ویژه و اقداماتی که به عمل میاد شرایطی رو محقق کرد که انشالله از این حیث ورزش ما به مشکلی بر نخوره.
اینطور. و یه موضوع دیگر هم که همیشه دغدغه بوده برای کسانی که به هر حال ورزش رو صرفاً با خبرها و اتفاقهای روزش دنبال نمی‌کنن، ورزش رو عمیق‌تر پیگیری می‌کنن، اون هم بحث جایگاه ورزش همگانی در کشور هست. خب البته به واسطه همین شیوع کرونا بدون شک میزان تحرک در جامعه ما مثل همه جوامع دچار در واقع افت قابل توجهی شده و این خودش میتونه نگران کننده باشه. جدا از خود کرونا و ویروس کرونا که تمام جوامع رو تحت تاثیر قرار داده، احتمالاً ما بایستی انتظار این رو داشته باشیم که شمار بیماری های دیگر نظیر بیماری های قلبی و مثل این هم افزایش پیدا بکنه. خیلی ها اعتقاد دارن که اگر دولت ها و به خصوص حالا در کشور ما که با محدودیت های بودجه هم روبرو هستیم فکری نکنن، ما آینده چندان روشنی رو پیش روی جوامع در حوزه ورزش همگانی نمیبینیم. چقدر فکر میکنید با توجه به این که اصلا کلا رویکرد جامعه ما نسبت به ورزش رویکرد خیلی قابل دفاعی نبوده در حوزه ورزش همگانی، میشود با بودجه سال آینده انتظار حداقل راهکارهایی رو در این حوزه داشت؟
البته ببینید، ما اگه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، حالا حتما نگاهی هم خواهیم داشت به اعداد و ارقامی که مربوط به سهم ورزش ایران از بودجه سال 1400 هست که به صورت ملموس‌تری دوستان عزیز شنونده در جریان این اطلاعات قرار بگیرن. اما اگر که ما بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، اساساً بودجه ورزش کشور ما بودجه قابل ملاحظه‌ای نیست که بر اون اساس ما خیلی بخوایم که دست بالا رو بگیریم و تصور بکنیم که با این اعداد و ارقام قادر خواهیم بود که بر خیلی از مشکلات فائق بیاییم، به خصوص در حوزه ورزش همگانی که خیلی در چشم نیست، خیلی در ویترین ورزش کشورمون خودنمایی نمی کنه، جایگاه ویژه‌ای رو نداره و بحث توسعه ورزش همگانی اساساً شاید در زبان، در حرف، در جلسات و مصاحبه های مطبوعاتی، اما در عمل جایگاهی نداره و محلی از اعراب نداره و معمولاً در این رابطه وقتی که آماری رو ارائه میدن در رابطه با اینکه مثلا چند درصد از مردم کشورمون مشغول ورزش همگانی هستن، این آمارها بنا به گفته افراد کارشناس و مطلع چندان آمار قابل اتکایی نیست. بنابراین در سال 1400 هم ما باید قبول کنیم و بپذیریم که نمیتونیم با تکیه بر بودجه‌ای که اختصاص پیدا خواهد کرد به امر توسعه ورزش همگانی این کار رو انجام بدیم، هرچند که من در خبرها دیدم که خوشبختانه شهرداری هم در این رابطه اقداماتی رو به عمل آورده و تلاش داره که بیشتر متمرکز بشه در بخش ورزش همگانی، اما من امیدوار هستم، یعنی توصیه میکنیم که وزارت ورزش جوانان، فدراسیون ورزش همگانی در سال 1400 از نقش مهم و کلیدی که رسانه‌های گروهی ورزش میتونن ایفا بکنن در جهت فرهنگ‌سازی بهتر استفاده بکنن. متاسفانه یکی از ضعف‌هایی که ما در حوزه مدیریت در ورزش کشورمون از گذشته داشتیم تا کنون بحث عدم تعامل و عدم ارتباط مناسب با رسانه‌ها و عدم استفاده از ظرفیت‌های بالایی که رسانه‌ها در این جهت، یعنی در جهت فرهنگ‌سازی در ورزش میتونن ایفا بکنن بوده. به نظر من شاید بهترین تدبیری که در حوزه ورزش مسئولان و مدیران محترم میتونن دنبال بکنن اینه که بیش از گذشته تلاش بکنن که از این ظرفیت بالایی که در کشورمون وجود داره، یعنی بحث رسانه‌ها، بتونن که در جهت فرهنگ‌سازی به خوبی استفاده بکنن.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم. ما این بحثا رو حتما به صورت ویژه‌تر بهش خواهیم پرداخت. جنبه‌های گوناگونی داره که وقتی بهش توجه می‌کنیم می‌بینیم که اگر قرار باشه ما بدون توجه به هر کدام از مؤلفه‌هایی که میتونن ورزش ما رو به صورت کل بسازند عمل بکنیم، احتمالاً ورزش ما کماکان همین مسیری که تا به امروز داشته رو سپری می‌کنه و اتفاق قابل توجهی رخ نخواهد داد. در هر صورت شما هم نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید و توی مباحث شرکت کنید. از اینکه همراه رادیو ورزش هستید و برنامه خودتون همیشه با ورزش رو پیگیری میکنید خیلی ممنونیم. دعوت میکنم همراه ما باشید، بریم به سراغ سرکار خانم سارا اصلانی و تازه های ورزش ایران و جهان.
سپاسگزارم. با مهمترین اخبار ورزشی روز در خدمت شما هستم. با درخواست مکرر شمشیربازان، لیگ برتر شمشیربازی از هفته چهارم دی ماه آغاز میشه. وزارت ورزش آماده برگزاری 7 مجمع انتخاباتی در فدراسیون‌های ورزشی است. در حال حاضر فدراسیون‌های شطرنج، بدنسازی، روستایی، پزشکی ورزشی، اسکی، اتومبیل رانی و نجات غریق در نوبت انتخاباتی وزارت ورزش قرار دارند. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ اعلام کرد استفاده ورزشکاران از واکسن کرونا هیچ تضادی با اصول ضد دوپینگ نداره. اردوی متمرکز تیم ملی تنیس روی میز زنان از فردا آغاز میشه. ندا شهسواری و شیما صفایی نمایندگان ایران در انتخابی المپیک به همراه 2 یار تمرینی در این اردو حضور خواهند داشت. با استعفای مصطفی کارخانه از سرمربیگری تیم والیبال سایپا، مدیر عامل این باشگاه از شهنازی، خمسه و سید عباسی به عنوان گزینه‌های جانشینی کارخانه نام برد. مجموعه فرهنگی ورزشی آویسای خوزستان با مساحت 4000 متر مربع به عنوان بزرگترین مجموعه ورزشی بانوان جنوب غرب کشور در اهواز افتتاح شد. علی‌رغم درخواست انجمن جدای نابینایان و کمبینایان مبنی بر برگزاری اردوهای آمادگی، اما ستاد ملی مبارزه با کرونا پاسخی به این درخواست ها نداده و همین امر سبب بلا تکلیفی جداکاران نابینا و کمبینا شده. در حالی که 7 ماه بیشتر تا آغاز المپیک باقی نمونده، گفته میشه تمرین و مسابقات المپیانهای تیراندازی همچنان با سلاح‌های مشکلدار انجام میشه. علی جباری مربی تیم ملی وزنه برداری علت غیبت کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی را طولانی بودن این اردوی 40 روزه توصیف کرد و گفت رستمی شرایط حضور در اردو را نداشت. فدراسیون پزشکی ورزشی در واکنش به عکس‌های منتشر شده از ایستگاه پنجم تلکابین توچال که نشان دهنده ازدحام جمعیت در این ایستگاه بود، در بیانیه اعلام کرد مجوز باز شدن پیست اسکی را صادر نکرده. مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام 25 آذر ماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار میشه. 11 دوره لیگ تیراندازی با کمان با حضور 27 تیم در دو بخش ریکرو و کامپوند از 27 آذر ماه آغاز خواهد شد. مسابقات دارت مجازی دیپلمات‌های سفارتخانه ها و سازمان‌های بین‌المللی بهمن ماه به میزبانی تهران برگزار میشه. با وجود مخالفت باشگاه استقلال با اعزام امیر محمد یزدانی به جام جهانی کشتی صربستان، این آزادکار برای حضور در این مسابقات در اردوی تیم ملی کشتی حاضر شد. مقامات ژاپنی موافقت خودشون رو با تلقیح واکسن کرونا به ورزشکاران در المپیک توکیو اعلام کردند. پنجره سوم انتخابی بسکتبال کاپ آسیا از 3 بهمن آغاز میشه و تیم ملی ایران در شهر دوحه به مصاف عربستان و قطر میره. حسن یزدانی آزادکار پر افتخار تیم بازار بزرگ ایران توانست عنوان برترین کشتیگیر دور برگشت گروه ب لیگ برتر رو از آن خودش کنه. ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز، همراه ما باشید. 18:52 اما بریم به سراغ نتایج فوتبال، هم در لیگ برتر خودمون و هم برنامه و نتایج مسابقات فوتبال در اروپا در یکی از شنبه‌های پرمسابقه در ورزش فوتبال. لیگ برتر ایران، مسابقاتی که از ساعت 15 آغاز شد در چارچوب هفته ششم، فولاد خوزستان شاگردان جواد نکونام موفق شدند 3-0 میهمان خودشون سایپا رو شکست بدن. صنعت نفت آبادان امروز به مصاف گلگوهر سیرجان صدر نشین بازی ها رفت و شاگردان سیروس پورموسایی موفق شدن بازی رو 2-1 ببرن، فعلا صدر جدول رو از آن خودشون بکنن. پیکان و آلومینیوم عراق به مصاف هم رفتن، بازی بدون گل به پایان رسید. مثل رفسنجان با 2 موفق شد حریف خودش نفت مسجد سلیمان رو شکست بده و همونطور که شما علاقمندان به فوتبال هم در جریان هستید، مصاف تیم‌های پرسپولیس و زباهن به دلیل ابتلای تعدادی از بازیکنان زباهن به کرونا لغو شد. با توجه به اینکه پرسپولیس هم بازی مهمی رو در آسیا داره، مسئولان سازمان لیگ تصمیم گرفتن که هر گونه شایبه رو پیش از این مسابقه مهم برطرف کنن. اما بریم به سراغ مسابقات دیگر. لیگ برتر انگلستان، 1 انجام شده. ولورهمپتون در مساف با استون ویلا دیدارشان تمام شده که استون ویلا بازی رو برده. نیوکاسل در مساف با وست برومویچ تا دقیقه 22 1-0 جلو هست. منچستر یونایتد و منچستر سیتی، 1 فوق‌العاده جذاب برای علاقمندان به فوتبال که رأس ساعت 21 قرار هست برگزار بشه. 23:30 هم اورتون میزبان تیم فوتبال چلسی است. اما بریم به سراغ فوتبال اسپانیا. 16:30 والنسیا بیلباو 2-2 برابر شدن، بازی تمام شد. خطافه با سویا 8 گذشته و دیدارشون بدون گل فعلا در حال پیگیری است. اوسکا و علاوه اسم مسافه هم خواهند رفت امشب رأس ساعت 21 و ساعت 23:30 هم در چارچوب لیگای اسپانیا 1 فوق‌العاده جذاب رو خواهیم داشت. رئال مادرید میزبان اتلتیکو مادرید، دیگر تیم همشهریش، یه بازی فوق‌العاده جذاب برای علاقمندان به فوتبال. اما بوندسلیگای آلمان، خدمتون عرض کنم که مسابقات بوندسلیگای آلمان هم از ساعت 18 شروع شده بود. نیمه اول بازی ها تمام شده. دورتموند با اشتوتگارت 1-1 برابر، مونشنگلادباخ با هرتا برلین بدون گل، فرایبورگ با آرمینیا بلفلد بدون گل، ماینتس و کولن 0-0، لایپزیگ در مساف با وردر برمن فعلا از میهمان خودش 2-0 جلو هست. 1 هم که شاید مهمترین دیدار هم محسوب میشه یا یکی از مهمترین دیدارها، ساعت 21:09 شب برگزار میشه بین تیم‌های یونیون برلین و بایرن مونیخ. در سری آ ایتالیا هم 67 دقیقه از مساف تیم‌های کروتونه و لاسپزیا گذشته 3-1 کروتونه جلو هستش. تورینو با اودینزه 8 و نیم شب دیدار می‌کنن و لاتزیو هم امشب قرار هست که میزبان هلاس ورونا باشه در ساعت 23:15. در چارچوب لیگ یک فرانسه هم دو بازی امشب داریم، مارسی با موناکو و لانس با مونپلیه. درود به همه شما دوستان. 18:55 و اما بریم به سراغ موضوع برنامه. من یک بار دیگه به موضوع برنامه امشب و البته این هفته همیشه با ورزش اشاره بکنم. شما هم اگر نظر و دیدگاهی دارید بیاید توی مباحث شرکت کنید، مطالب رو به ما بگید و توی مباحث هم حتما در واقع حضور داشته باشید. ما داریم راجع به موضوع مهمی تحت عنوان بودجه سال 1400 برای ورزش صحبت میکنیم. بودجه ورزش ما در سال پیش رو، سالی که بدون شک از درجه اهمیت زیادی برای ورزش‌های ملی ما برخوردار هست. خب مسابقات مهم المپیک رو در ژاپن خواهیم داشت و بدون شک هم بازی‌های المپیک و هم بازی‌های پارالمپیک میتونه برای خیلی از علاقه‌مندان به ورزش از درجه اهمیت زیادی برخوردار باشه. در کنارش برای ما مهم هست که اونجا کاروان ورزشی ما با فراغ بال، با آرامش خاطر برن و کسب موفقیت و افتخار و مدال بکنن و انشاءالله که با دستی پر هم برگردن. بنابراین شما هم نظرها و دیدگاهاتون رو بگید، تو این بحث شرکت بکنید. ضمن اینکه به هر حال با توجه به اتفاقاتی که طی یک سال گذشته بر کل دنیا افتاده، اون هم به واسطه شیوع ویروس کرونا، ورزش از قالب معمول خودش در اومده و شاید نیاز هست که همون رویه گذشته با بودجه چندین برابر جبران بشه، که اگر این اتفاق نیفته پس باید آماده باشیم جدا از کرونا هزاران در واقع درد و مرض و بیماری دیگر رو در جوامع مختلف شاهد باشیم و نتونیم براش راهکار ببینیم. شما هم در مباحث ما اظهار نظر بفرمایید.
سلام، وقت بخیر. ورزش تو تمام دنیا به عنوان صنعت شناخته شده و دولت‌ها دیگه اون بودجه آنچنانی به ورزش نمیدن، به خاطر اینکه ورزش صنعت. کمک‌هایی هم که دولت‌ها انجام میدن برای ورزش، برای زیرساخت‌ها، توسعه‌های ورزشی و ورزش آماتوره، استادیوم می‌سازن، خیلی کارهای دیگه انجام میدن که اونام در حال حاضر اومده به اسپانسرهای مختلف و به جاهای مختلف واگذار شده. تو مملکت ما بودجه‌ای که شما نگاه می‌کنین واقعا یه دوره 10 ساله که نگاه کنیم بودجه ورزشو هشیف شده به سال آینده با یک اصل تورم همینجور اومده جدا. متاسفانه بودجه در ورزش ما بیشتر هزینه جاری میشه. شما اگه هزینه جاری وزارت ورزشو نگاهی بهش بندازین متوجه میشین این بودجه بیشترش حتی به فدراسیون هم که میدن هزینه برای هزینه‌های جاری اون فدراسیون یا اون سیستم ورزشی ما میشه. بودجه نیستش که برنامه‌ریزی شده باشه، طبقه بندی شده باشه و مشخص کنن کجا باید چه مبلغی ارزینه بشه، کجا باید این مبالغ صرف بشه و ممیزی که میکنن اون ممیزی 10% تلورانسش 1%، 2% تا 10% بشه. شما بعضی مواقع میبینید تا 500-600% اختلاف داره بودجه که پرداخت شده، هزینه کردی که انجام شده. فدراسیون تو اکثر جای دنیا همینجور که خود آقایون که رئیس میشن میگن، اینجا NGOs یا سازمان مردمیه، درست میگن، ولی آقای میان برنامه میدن برنامهشون پیگیری نمیشه. اکثرا دم از این میزنن که ما خودگردانیم، خودمون اداره میکنیم، ولی میبینین اگر یه آیتمی توی برنامهشون میذارن به عنوان بودجه که اگه این بودجه محقق نشه همه برنامه های این دوستان زیر سوال میره. به خاطر اینکه من فکر میکنم ما تو فدراسیون ها نمیایم اکثرا از شایستگان، از کسانی که متعهدن متخصصن استفاده کنیم. به خاطر همین قضیه میبینین اکثر فدراسیون ها با بدهی های کلانی واقعا مواجه هستن. اونایی هم که به خارجی و به داخلی درکار نیستن بدهی های حقوقی به کارکنان و سیستم های دیگه دارن. من فکر میکنم تا واقعا تری نو در اندیشه نشه و برنامه ریزی نشه که مدیران ورزشی ما بدونن که ورزش اینو صنعته و صنعت باید خودگردان باشه، سوده باشه، به جاهای دیگه دولت کمک کنه، به آموزش پرورش کمک کنه. تا این حالت پیش نیاد ما این بودجه سنواتی یا سال به سال میبینیم میاد توی وزارتخونه و نهادهای زیر مجموعهش اکثر 90 و چند درصد، شاید 90 درصدش واقعا بدون اقوا خدمتتون عرض کنم هزینه های جاری میشه. خیلی سپاسگزارم. از
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، مخاطبان محترم شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم آنچه تا الان تقدیمتون شده مورد توجه قرار گرفته باشه. در ادامه هم نظرها و دیدگاهاتون رو راجع به موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اما با توجه به مطلبی که در ابتدای برنامه اشاره شد، مقدمه‌ای که گفته شد و البته آنچه که قرار هست در ادامه در طول برنامه این هفته همیشه با ورزش مطرح بکنیم، رفتیم به سراغ یکی از اعضای کمیسیون برنامه و برای بودجه و محاسبات 11امین دوره مجلس شورای اسلامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا میر تاج الدینی عزیز، که قرار هست دقیقی خدمتشون باشیم و این بحثی که مطرح شد رو در گفتگو با ایشون هم عنوان بکنیم و انشالله که به یک جمع‌بندی مناسب هم برسیم. حاج آقا میر تاج الدینی سلام به شما، شب عالی به خیر باشه.
علیکم السلام، خدمتتون هستم جناب آقای درخشنده، خدمت همه شنوندگان عزیز، علاقمندان به برنامه ورزش، ورزش دوستان و ورزشکاران سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب آقای میرتاجدینی عزیز، ما این بحثی که قرار هست این هفته راجبش در برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش حرف بزنیم، یکی از موضوعات قدیمی که همیشه محل بحث بوده. ورزشی‌ها انتظارات قابل توجهی دارن، دولتی ها محدودیت هایی که به هر حال قابل درکه و مجلس هم سعی میکنه که این وسط اصطلاحا میانه کار رو بگیره و در واقع هم طوری رفتار بکنه که نظر مساعد اهالی ورزش رو جلب کنه و در کنارش هم محدودیت ها و شرایطی که دولت با اون روبرو هست رو درک بکنه. بحثی که این وسط وجود داره این هست که معمولا در حوزه ورزش زمانی که قرار هست که بودجه تعیین بشه، کدام مؤلفه ها اولویت اصلی است؟ شما بر اساس کدام یک در واقع از همین ویژگی‌ها تصمیم می‌گیرید که چگونه به یک جمع‌بندی برسید در حوزه بودجه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً خدمتتون عرض کنم که ورزش در چارچوب بودجه فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیره. یعنی ما لایحه بودجه رو که بررسی می‌کنیم به حساب حساب دستگاه ها و کمیسیون های تخصصی، حدود 18 دستگاه فرهنگی هست که اینا در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار میگیره. ورزش هم مقوله است که در همین چارچوب دستگاه های فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان در بودجه اون مورد بحث و بررسی قرار میگیره. کلن بودجه فرهنگی حدود 5% بودجه کل کشوره. در وقتی من کل کشور میگم، منظور بودجه عمومی دولته، به شرکت های دولتی هم جداگانه در خصوص بودجه ورزش و فرهنگی برنامه دارن. یعنی من برای اینکه عدد رقم یه مقدار خویا باشه، حدود 2/3 بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتیه که به صورت درآمد هزینه‌ایه، 1/3 آن بودجه عمومی دولته که این منابعی که مشخص از اونجا این منابع حاصل میشه و مصارف اون تعریف میکنن. یعنی رقم بودجه کل کشور سال 1400 2,450,000 میلیارد تومانه. از این 1,500,000 میلیارد تومان شرکت‌های دولتی، 930,000 میلیارد تومان برای بودجه عمومی دولته. وقتی من میگم 5% بودجه عمومی دولت، یعنی همون 930 برای بودجه‌های فرهنگیه، اینو باید در نظر بگیری که در حدود 10% این هم، حدود 10-12% هم بودجه عمرانیه. یعنی 5% چیز کمی نیست. از 930 هزار ما حدود 104,000 میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کل کشوره. بقیه موارد هزینه جاری همه دستگاه ها و از جمله وزارت خانه ها و از جمله وزارت ورزش و جوانان که هزینه جاری اونها به حساب میاد. بودجه که در راستای ورزش هست دو گونه هست، یکی در همین بودجه عمومی دولته، یکی هم در شرکت های دولتیه. خب هر کدوم از شرکت های دولتی، بعضی از این شرکت های دولتی حوزه های مختلف ورزشی، هیئت‌های ورزشی، فدراسیون های مختلف رو تحت پوشش خود قرار دارن، باشگاه هایی دارن، تیم هایی دارن که مورد حمایت قرار میدن. یعنی در واقع در داخل بودجه شرکت های دولتی ردیف فرهنگی ورزشی هست که از اونجا هم تأمین میشه. سیاستی که ما در مجلس داریم در کمیسیون برنامه بودجه، یکی تقویت ورزش همگانیه و ورزشی که بالاخره در جامعه نشاط ایجاد میکنه، سلامتی ایجاد میکنه. بعد ورزش قهرمانی هست، اینا همیشه مورد توجه بوده. یک سیاست دیگر هم که داریم این است که ما بودجه باشگاه های ورزشی رو از دولتی بودن به طرف خصوصی ببریم، یعنی خصوصی سازی بشه. بعضی از باشگاه های ورزشی که دولتی هستن اینا واگذار بشه و در اختیار بخش خصوصی باشه. بخش خصوصی هم خوب میتونه مدیریت کنه و هم از همه جهت مدیریت میکنه. نمونه اون رو ما در استان خودمون داریم، باشگاه تراکتور، تراکتور سازی که الان باشگاه تراکتور بهش میگن، و همطور باشگاه ماشین سازی که اینا از تیمهای با سابقه و قدیمی استان آذربایجان شرقی و تبریز هستن و علاقمندان زیادی هم در کل کشور دارن. و این از زمانی که تراکتور دست بخش خصوصی افتاده بهتر اداره میشه، معمولا در چند تیم برتر کشور قرار داره، همیشه در لیگ برتر حرف برای گفتن داره، در مسابقات چهار جانبه خیلی وقتا قهرمان شده و امثال اینا. سیاست مجلس این است که برود به طرف بخش خصوصی و بخش خصوصی رو ما حمایت کنیم از در سیاستی و برنامه‌ای که بتونن ورزش رو خوب اداره کنن.
خیلی متشکرم آقای مهرانی عزیز.
بله، درود بر شما. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم جناب میرتاجدینی عزیز. ما در رابطه با فلسفه به اصطلاح تخصیص بودجه و تدوین بودجه، برنامه بودجه در حقیقت، میخواستیم که از جناب‌عالی سوال بکنیم که این امر چگونه به وقوع میپیونده، به خصوص در حوزه ورزش. آیا بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده این امر محقق میشه؟ بر اساس نیازهای توسعه ورزش این امر محقق میشه؟ یا بر مبنای در حقیقت پیش‌بینی که خود دولت بر اساس درآمدهاش داره و اینکه چه بخشی از این درآمدها رو به صلاح میدونه که به امر ورزش اختصاص بده؟
بله، همه این مؤلفه‌ای که شما گفتید در تعیین بودجه تأثیر داره. ما در هر بودجه‌ای نسبت از سالی به سال دیگه خب یه رشد بودجه و افزایشی داریم که الان برای بودجه 1400 روز 27% افزایش رو ما شاهد هستیم. در بخشی قسمت ها هم بیشتر، یعنی بودجه انبساطی هست نه انقباضی. حتی مورد انتقاد بعضی ها قرار گرفت. امروز هم ما در کمیسیون برنامه بودجه با حضور وزیر نفت جلسه داشتیم و همونجا سوال بنده از وزیر نفت این بود که آیا این که شما اومدید گفتید 2,300,000 بشکه در سال آینده برای صادرات در نظر گرفتید و فروش نفت روزانه 2,300,000 بشکه، آیا این خوشبینانه نیست؟ این تقریبا 2.5 برابر فروش نفت سال جاری هست. ایشون گفتن که خب قهران 2.5 برابر این رشد یه مقدار خوشبینانه به نظر میرسه. ایشون گفتن بله، اگر ما شرایط تحریم را حذف کنیم